درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. خانم حمیده، اگه ممکن هست با آقای رضا تماس بگیرید. ظاهرا هاست پر هستش، باید خالی کنن ولی جلسه ضبط نمیشه. صدای بنده رو دارین خانم
بله 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 سلام، صبحتون بخیر. بله الان تماس میگیرم.
متشکرم. ایشالله که جلسه ضبط بشه. هشدار داد که هاست پر هستش. امروز 13/9/1403 هست و اسم من هم مهدی هست، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. من خدمتگزار شما هستم در گروه کلیولند مطابق رأی وجدان گروه در برای روزهای سه شنبه جهت مطالعه سنت ها و مفاهیم. امروز مفهوم 10 رو قرار است کار بکنیم و خدا رو به جمعمون دعوت میکنم. ازش میخوام خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که به همون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در این سنت ها و مفاهیم تبدیل به آدم های بهتری، خدمتگزاره بهتری در خانواده، محل کار، اجتماع و در انجمن بشیم. از خدا درخواست میکنیم که به همون کمک بکنه تا با بکارگیری سنت ها و مفاهیم ما هم جز اون خوشبختایی باشیم که پیام مهر و محبت این انجمن رو به گوش اون کم درآمدهایی که در حال عذاب هستن برسون. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، خردی که تفاوت این دو را بدانی. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان. صبح بخیر عرض میکنم. مفهوم دهم رو در جلسه قبل مطالعه کردیم و ابتدا کتاب مفاهیم و سنت های انجمن بدهکاران گمنام رو مطالعه کردیم و بعد از اون به سراغ نشریه اومدیم که توضیح دادم یک نشریه مورد تایید کنفرانس نیست و توسط خانم جسیکا رئیس هیئت معتمدین خدمات جهانی تدوین شده، همچنان هم در حال ویرایش هست. دوستان دیشب هم من در جلسه معتمدین از ایشون سوال پرسیدم که آیا کار ویرایش تموم شده و گفتن نه، هنوز تموم نشده. و دیشب ما مفهوم 12 رو داشتیم کار میکردیم برای بار دوم. تجربه 2 دوره کار کرده مفاهیم و مطالعه مفاهیم در هیئت معتمدین رو داشتیم ما با این نشریه و من به کمک خانم کبرا و دوستان و دستاندرکارانی که به ایشون کمک میکنن این رو ترجمه کردیم. لذا ترجمه هم یک ترجمه رسمی نیست، اما به هر صورت این همه آنچه که ما الان در دسترس داریم هستش برای مطالعه مفاهیم. ریشه این نشریه هم برگرفته از همین کتاب مفاهیم خدماتی DA و سوالاتی از راهنمای مفاهیم الانان هستش. خب در مفهوم 10 که عنوانش از هر مسئولیت خدماتی باید با اختیارات خدماتی برابر همراه باشد، به طوری که محدوده این اختیارات به خوبی تعریف شده باشد، میبینیم که انگاری که یک سر تناب مفهوم سه هست، یعنی همونطوری که مفهوم سه میاد یه تنابی خط میکشه، یه ریسمان میکشه که خط و خطوطی برای ما ترسیم بکنه، یک سر دیگه این خط و خطوط تو مفهوم ده مشخص میشه. در مفهوم سه صحبت از اختیار میکنه که بایستی اجازه اختیار داده بشه به خدمتگزار در تمامی سطوح خدماتی، و مادامی که خدمتگزار داره خدمتش رو در چارچوب سنت ها انجام میده، ما حق دخالت در کارش نداریم. حالا مفهوم ده میاد میگه بسیار خوب، اگر احساس میکنی که یه موضوعی هستش که باید حتما چارچوب هایی براش تعیین بشه، تعریف بشه، یعنی محدوده اختیارات خدمتگزار رو بیایم تعیین بکنیم، خب بیاید این رو به خوبی تعریفش بکنید. مفهوم دهه، یعنی مفهوم ده صحبت از چی میکنه؟ صحبت از شفافیت میکنه، صحبت از شفافیت میکنه. همین چند وقت پیش یه خدمتگذاری توی همین گروه کلیولند اومده از خلاقیتش استفاده کرده و یه نشریه رو توی جلسه کار کرد. خب عده اومدن بهش چیز دادن که اخطار دادن که آره چرا این کار رو کردی؟ از کجا آوردی اینو؟ نمیدونم. و البته خب ایشون هم پاسخ داده که این یک نشریه مورد تایید کنفرانسه. و این کار اون دوستانی که اومدن گیر دادن بهش در واقع نقض مفهوم سوم هستش. و اگر این دوستان احساس میکنن که نباید این اتفاق در گروه بیفته، به جای اینکه بیان مستقیم در جلسه بهبودی بخوان برخلاف سنت ها گیر بدن به اون خدمتگزار، میتونن بیان در جلسه اداری در رابطه با مسئولیت و اختیارات اون خدمت، اون پست خدماتی پیشنهاد بدن که یه چارچوبی تعیین بشه. اینجا دیگه ما روبروی خدمتگزار وای نمیسیم، ما داریم در مورد اون خدمت صحبت میکنیم، نه یک فرد خاص. اما متاسفانه ما میبینیم که اکثرا تارگت و هدف اصلی در انجمن تو جلسات اداری شخصه، نه پوزیشن خدماتی. پس اینجا سوالی که من باید از خودم بپرسم اینه که وقتی من میخوام بر اساس مفهوم ده یک محدودیتی برای اختیارات خدماتی یه پست خدماتی ایجاد بکنم یا پیشنهاد بدم، آیا هدف من محدود کردن یک شخص خاصه یا نه اون پوزیشن خدماتی؟ پس من باید از خودم سوال بکنم که اگر به جای فرض کن قزنفر فاطمه بود یا یک کس دیگه بود یا حتی خود من بودم، باز صلاح بر این هست که این بیا توی اساسنامه یا نه؟ این نکته بسیار مهمیه. مثال های متعددی زده شد برای اینکه ما به این درک برسیم که مفهوم ده چی داره میگه، چی از ما میخواد. و در پاراگرافایی هم که خونده شد سوالهایی رو مطرح کردیم. به عنوان مثال توی اولین پاراگراف ها که با عنوان ساده بیان بکنید در رابطه با رئیس دوم شدن، یعنی مسئولیت نقش یک مدیریت رو گرفتن، انگار نائب رئیس هستیم، انگار که رئیس دومی هستیم، صحبت کردیم و سوال این بود که چه زمانی مسئولیت هایی رو بر عهده گرفتم که متعلق به من نبوده. دوستان هم اومدن تجربه دادن که کجا بوده که ما این مسئولیتی به عهده گرفتیم که اصلا اون مسئولیت مال ما نبوده. مفهوم ده داره راجع به این صحبت میکنه. و سوال دومش این بود که چگونه میتونم از مفهوم دهم برای درک نقش و مسئولیتم استفاده کنم. خیلی مفهوم ده توی زندگی، مخصوصا توی زندگی تو محل کار، فوق‌العاده کاربردی هستش و اگر بتونیم به درک بهتری از مفهوم ده برسیم، به نظر من نقش کلیدی در کاهش مشاجرات، کاهش درگیری داره، مخصوصا برای ما کم درآمدها که یه جوره انگاری بالفطره تمایل داریم به ایجاد درگیری در محیط کار که در پنفلت هم آمده ما با رؤسا، کارفرما، ناظران، شرکا درگیری های غیر ضروری ایجاد میکنیم. ریشه این درگیری غیر ضروری اینه که ما میایم میشیم رئیس، ما میایم میشیم رئیس دوم، ما احساس میکنیم ما مسئول نجات دیگران هستیم، احساس میکنیم ما، یعنی یک احساس مسئولیت غلط داریم ما در ذهنمون. بارها شده من با دوستانی که افتخار راهنمای خدماتیشون رو دارم صحبت میکنم، آنچنان با حرارت، آنچنان با عصبانیت یا خشم در مورد یک خدمتگزار صحبت میکنه طرف. اولین سوالی که من ازش میپرسم، میگم خب اوکی، همه اینایی که تو میگی درست، چه کسی تو رو مسئول نجات گروه کرده؟ چه کسی پست ناجی گروه رو به تو داده؟ بعد میگه هیچ کس. میگه پس چرا اینجای هرس و جوش میخوری؟ به تو چه؟ این از کجا میاد؟ اوکی، یه نفر یه اشتباهی کرده تو گروه، اصلا گروه داره تصمیم اشتباه میگیره، به تو چه؟ تو چرا انقدر داغ کردی؟ تو چرا انقدر جوش آوردی؟ و وقتی فرد میاد فکر میکنه، متوجه میشه که مسئله برمیگرده ریشه در چی داره؟ در قدم چهار. باید بشینه تراز بنویسه، ریشه در نواقص اخلاقی داره، به غرور من برخورده. اینکه یه نفر کارشو درست انجام نمیده به کجای من برمیخوره؟ این ریشه در چی داره؟ من باید بیام بشینم تراز بنویسم ریشه در چی داره که من احساس مسئولیت میکنم. این احساس مسئولیت از کجا میاد که من باید برم درستش بکنم؟ اینجاست که من باید چک بکنم ببینم که اصلا وظیفه من هست نیست، و وظیفه من تا کجاست. آیا کسی از من درخواست کمک کرده اصولا یا نه؟ شخصا عرض میکنم بیشترین ضرباتی که در زندگی دیدم بابت جاهایی بوده که احساس مسئولیت اشتباه داشتم. در پاراگراف با هم کار کردن که در جلسه قبل خوندیم، سوال این بود چگونه میتوانم احساس مسئولیت را به روشی متعادل در خودم پرورش دهم. ببینید، احساس مسئولیت چیز بدی نیست دوستان، خیلی عالیه. اگر یه نفر بی‌مسئولیت باشه خیلی بده. ما باید احساس مسئولیت داشته باشیم، اما احساس مسئولیت یک، در برابر وظایفی که به من محول شده داشته باشم. دوم، اگر من احساس مسئولیت میکنم در برابر مسئولیت دیگران، چگونه بایستی برخورد بکنم؟ پاشم برم اون مسئولیت رو به عهده بگیرم یا نه؟ سعی کنم بخشی از راه حل باشم و فقط نهایتاً پیشنهاد خودم رو بدم. مرز این تا کجاست؟ وقتی مسئولیتی رو به کسی واگذار میکنم، مثلا یه کارمند گذاشتم در یه پست خدماتی، که یه کاری برام انجام بده. ابتدا باید شفاف بکنم که من از تو چه انتظاری دارم. وقتی که شفاف کردم برای این کارمند که من چه انتظاری از تو دارم، باید اطمینان حاصل بکنم که او دقیقا متوجه منظور من شده. پس نیاز به نگوشییت و گفتگو هست. عذر میخوام. من بایستی به خوبی با او ارتباط برقرار بکنم و جلساتی رو بگذارم و گفتگو بکنم، اطمینان حاصل بکنم که او به درستی متوجه منظور من شده. خب از اون طرف باید به این کارمند من اختیار بدم، اختیاراتش رو تعریف بکنم و بهش بگم اینجا 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 به اختیار خودت با خلاقیت خودت کار رو باید ببری جلو، و در جاهایی که نیاز هست من براش حوزه اختیاراتشو، حوزه مسئولیتاشو چارچوب براش بذارم، اون رو هم شفاف بکنم. بگم اگر خواستی این کارا رو انجام بدی حتما قبلش با من چک کن، یا حتما این بخش رو با مدیر مالی استعلام بگیر. یه مثال ساده، من یه تنخواهگردان میذارم برای شرکتم. اوکی، همین الان مثلا یه مثال واقعی تر بزنم. من یه کارمند استخدام کردم برای بخش طراحی سایت توی شرکتم. خیلی خوب. ممکن هستش که این کارمند نیاز داشته باشه که بره رمز عبور یک هاستی یکی از مشتریان رو تغییر بده. رمز عبور وبسایت مشتری رو تغییر بده. من به اون این اختیار رو دادم که این کار رو انجام بده. اما رمز روت سرور رو در اختیارشون قرار ندادم، چون هنوزشون لینوکس بلد نیست، نمیتونه با SSH کانکشن بزنه به سرور. در نتیجه این پسورد در دسترس ایشون نیست و به ایشون گفتم هر زمان نیاز داشتی که یه تغییری تو این سطح از دسترسی اطلاعاتی بدی، این رو از من بخواه، اینو با من چکش کن. این چیه؟ این مفهوم دهه. یعنی اومدم برای چارچوب گذاشتم. اگر آقای مسئول خرید میخوای چیزی رو خریداری بکنی برای شرکت، تا مثلا سقف 1,000,000 تومان دیگه اصلا هماهنگی نیاز نداره، به اختیار خودت برو این کار رو انجام بده. این تو خیلی از شرکت ها رواله، مثلا تا 10,000,000 تومان برو خودت این کار رو انجام بده. چایساز میخوای بگیری، اوکی برو بگیر، دیگه نامه نگاری رو نمیدونم این حرفا نداره. ولی اگر از 1,000,000 تومان یا مثلا 10,000,000 تومان بالا میزنه، اینا حتما مجوز بگیر. یعنی چی؟ یعنی درخواست بده به مالی، مالی تایید بکنه که اصلا شرکت بودجه داره برای این کار. شاید مالی بگه، نظر بده که نه الان این ماه نداریم، ماه دیگه میتونیم پولش رو تامین بکنیم. بعد مدیر داخلی یا معاونت اون هم در مورد این نظرش رو بده. گاهی اوقات ممکنه معاونت که یه سطح بالاتری از مدیر مالی هست تشخیص بده که نه این واجبه الان انجام بشه، تسویه با مثلا فلان مشتری رو فعلا بذارید یک ماه آینده انجام بدید، این مسئله واجب تره برای شرکت. به هر صورت دو نفری که پست خدماتیشون بالاتر از اون مسئول تنخواهگردان یا مثلا مسئول خرید هستش، میان اعمال نظر میکنن. این میشه مفهوم ده. اونجایی که ما میگیم تا سقف 1,000,000 تومان برو یا 10,000,000 تومان برو خریدت رو خودت انجام بده، اون میشه چی؟ میشه مفهوم سه. پس من باید هم اختیارات بدم، هم چارچوب های مسئولیت و اختیارات رو بیام چکار کنم، با شفافیت تمام تعریف بکنم. خب بریم ادامه نشریه رو با هم بخونیم و دوستان هم تجربهشون رو با ما به اشتراک بگذارن. من فقط یه چکاپ بکنم که مرسی رضا جان، ممنونم، دست شما در نکنه. آره من نگران بودم چون اگه این فایل ها ضبط نشه من یکی دیگه واقعا حالشو ندارم یه دور دیگه بیام همینجوری یه حرفا رو تکرار بکنم. آره دوستانم خیلی دارن پیگیری میکنن چون بار اول هستش که داره مفاهیم کار میشه. خیلی از دوستان به این فایل ها احتیاج دارن. بسیار سپاسگزارم از شما خانم حمیده، از شما آقای رضا، از همه خدمتگزاری که کمک میکنن و خدمت میکنن صادقانه توی این گروه. عالی هستید. خب میگه عنوان پاراگراف اینه: به سادگی کارم را انجام دادم. من در یک تعاونی آموزشی کار میکردم که معلمان آموزش ویژه را به معلمان آموزش ویژه را به مدارس اطراف میفرستاد. من در یک تعاونی آموزشی کار میکردم که معلمان آموزش ویژه را به مدارس اطراف میفرستاد. رئیس من کی بود؟ خطوط اختیارات مشخص نبود. آیا رئیس من مدیر تعاونی بود یا مدیر مدرسه‌ای که در آن کار می‌کردم؟ پاسخ به هر دو این سوالات بله بود. من سالها تحت مدیریت دو نفره کار می‌کردم. هرگز نمی‌دونستم چه کسی به من می‌گوید چه کار کنم. خوشبختانه برنامه UA را داشتم. من یاد گرفتم اقدام کنم. در ابتدای هر سال تحصیلی با هر مدیر مدرسه می نشستم و از او می پرسیدم وظایفم چیست. توضیح دادم که مدیران تعاونی از من چه می خواهند. گاهی اوقات این دو هدف از هم فاصله داشتند. سپس مجبور بودم ترتیبی بدهم که مدیران تعاونی و مدرسه و مدیران مدرسه مسائل را حل کنند. اغلب اوقات این کار جواب میداد، اما گاهی اوقات جواب نمیداد. مواقعی وجود داشت که یک مدیر از این واقعیت ناراحت میشد که اگرچه من در مدرسه کار میکردم اما تحت فرمان او نبودم. میدانستم که کار من تدریس دانش آموزان است. زندگی من تحت اداره نیروی برترم است، نه تحت اراده تمام آن افرادی که به من میگفتند چه کار کنم. من از مبارزه با مدیریت دوگانه که در اطرافم بود رها شدم و فقط کارم را انجام دادم. سوال: چه زمانی مدیریت دو سر کارم را تحت تأثیر قرار داده است؟ خب دوستان این پاراگراف من یه بار دیگه سری میخونمش، توضیحی هم میدم راجبش، دوستان تجربه بدن. به سادگی کارم را انجام دادم. من در یک تعاونی آموزشی کار میکردم که معلمان آموزش ویژه را به مدارس اطراف میفرستاد. رئیس من کی بود؟ خطوط اختیارات مشخص نبود. آیا رئیس من مدیر تعاونی بود یا مدیر مدرسه که در آن کار میکردم؟ پاسخ به هر دوی این سوالات بله بود. من سالها تحت مدیریت دو نفره کار میکردم. هرگز نمیدانستم چه کسی به من میگوید چه کار کنم. خوشبختانه برنامه UA را داشتم. من یاد گرفتم اقدام کنم. در ابتدای هر سال تحصیلی با هر مدیر مدرسه می نشستم و از اون می پرسیدم وظایفم چیست. توضیح دادم که مدیران تعاونی از من چه می خواهند. گاهی اوقات این دو هدف از هم فاصله داشتند. سپس مجبور بودم ترتیبی بدهم که مدیران تعاونی و مدیران مدرسه مسائل را حل کنند. اغلب اوقات این کار جواب می داد، اما گاهی اوقات جواب نمی داد. مواقع وجود داشت که یک مدیر از این واقعیت ناراحت می شد که اگرچه من در مدرسه کار می کردم اما تحت فرمان او نبودم. می دانستم که کار من تدریس دانش آموزان است. زندگی من تحت اراده نیروی برترم است، نه تحت اراده آن تمام آن افرادی که به من می گفتن چه کار کنم. من از مبارزه با مدیریت دوگانه که در اطرافم بود رها شدم و فقط کارم را انجام دادم. سوال: چه زمانی مدیریت دو سر کارم را تحت تاثیر قرار داده است؟ دوستان مدیریت دو سر اینجا منظور گفتیم یه اصطلاحی است به اسم two head management. خب یعنی اینکه دو نفر مدیر یه چیز باشن، دو نفر ریاست بکنن روی یک موضوع واحد، دو نفر مسئولیت یه چیز واحد رو به عهده دارن. یه جایی که به قول ما ایرانی ها آشپز دوتاست، دوتا سر آشپز داریم. خب کسی تجربه داره که تحت مدیریت دو سره یا تحت در واقع آشپزی دو سرآشپز قرار گرفته باشه، یعنی توی موقعیتی قرار گرفتی که انگار دو نفر مدیر داری، نمیدونی این مدیرته، یعنی باید به دو نفر جواب پس بدی. لطفا دوستانی که تجربه دارن علامت سوال رو بزنن که تجربهشون رو بشنویم. دوستان کسی تجربه داره؟ بله میشنویم تجربه علی.
بنام خدا باید سلام خلاص که دوستان صحبت رو بکنه. آره دوستان، من یه جایی کار میکردم به قول معروف ماشینم در بست بود، آقا چون دوستان بود میگفت بعضی از کارها هم بکن. حالا سه تا برادر بودن، یکی به من میگفت مثال میزنم با ماشین روشن کن برو صبحانه بگیر برای کارگران، و من میرفتم، نه که دو تا مدیریتی، سه تا. یکی دیگه میگفت که مثلا برو کارخونه سبد بار ماشینت بزن بیاد. یکی دیگه شون میگفت که مثلا منو ببر تا اونجا با راننده های بین صحبت بکنن، این موقع بیا این کار بکنن اون کار بکنن. یعنی سه نفر سه تا دستور میدادم، هیچ کدومشون هم به قول معروف قبول نمیده. میگم من همراه فلانی بود، گفتن من چرا گفتن چرا عمل نکردی. اون یکی مدعی بود، این یکی هم مدعی بود، یعنی سه نفر همزمان به من دستور میدادم. خب من گفتم حرف کدومتون رو من قبول بکنم. اینطوری بود که ناهماهنگی بین هستتاش مرد، من دیگه راه کردم رفتم، زنگم بزنم بیا بیا بیا، من گفتم بخاطر بیستیم با فلانی اومده. الان هم همینطوره، ولی الان دیگه بهتر شده، یه نفر شده مسئول، من خودم شدم مسئول یه قسمه، یا گرسی در آمدم پایینه، ولی خب حالا به خاطری که من کار یاد میگیرم بی فعلا بی کار هستم پزیاته. ولی همچه اتفاقی برای من افتاده نه که دوتاش آسکه، بس که دوتاش رو داشتون میشه بی نمک. خیلی وضعی طوری شد، من نه این فهمیدن چه کار بکنم. اون میگفت مثلا کتری بذارم، مثال میزنم کتری بذارم که روز آتش چای درست بکنی، یکی میگو این کار بکن، یکی میگو اون کار بکن، دیزم به دردم نخوره راهاش کردم. پس این جایی که سه تا دو تا مدیر باشه چی از بی نظمی ایجاد میشه، پیشرفت ایجاد نمیشه و خیلی مشکلات دعوا و سر صدا میشه. مدیر آقا باید یه نفر باشه، دستور قانونی بده، بقیه هم ازش اطاعت بکنن، نه اینکه رابطه ارباب رعیتی و کارگر و کارفرما اینطوری باشه، رابطه مدیریتی از بالا به پایین باشه، برعکس انجمن که از پایین به بالاست. متشکرم برفان گوش دادیم.
مرسی علی جان. من چون منم یه تجربه دارم الان با مشارکت علی یادم اومد. یادم میاد که اولین باری که این تجربه تلخ رو من کردم راجع به مدیریت دو سره، یه آژانس هواپیمایی بود تو شهر قم که ما براشون وبسایت طراحی کرده بودیم. یادمه یه روز عرب هم بود، یعنی لبنانی یا نمیدونم اهل عراق بود، و یه روز زنگ زد و گفت که پسورد ایمیل ما رو میتونی ریست بکنی؟ گفتم آره مشکلی نداره. گفت زحمتشو بکش. من پسورد ایمیل رو ریست کردم براش و تقریبا یه دو ساعت بعد زنگ زد شاکی که بابا شما چرا اینجوری کار میکنید، شما ایرانی ها چرا اینجوری هستید، و شروع کرد تحقیر کردن من و داده بیداد کردن که شما هنوز کار بلد نیستید. و گفتم چی شده؟ گفت که آره برای چی پسورد دادی به داداش من؟ گفتم بابا به خدا خودت بودی؟ گفت نه داداش من بود. گفتم حالا داداشت باشه، مگه داداش شما اونجا چیز نیست، مدیر نیست؟ گفت نه داداش من معاون این آژانس، مسئولیتش با منه، شما نمیدونم چیز شدید، اطلاعات من دزدیده شد، نمیدونم فلان شد بیسار شد. و خیلی عصبانی بود از اینکه داداشش دسترسی پیدا کرده بود به یه اطلاعاتی توی اون ایمیل و حقم میگفت، داشت حرف درست میزد. و این وظیفه من بود که مشخص بکنم که طرف قرار داده من در نهایت یک نفر باید باشه. درسته من با یک آژانس قرارداد بسته بودم، با یک آژانس مسافرتی، ولی در قراردادم ذکر نکرده بودم که شخص کیست، شخص طرف حساب من کیه، من باید به کی چشم بگم که اگر از من درخواست شد بگم ببخشید لطفاً بگید به آقای مدیر تماس بگیره. آقا من داداششم، بگم ببخشید قرارداد ما چون ما برادرتون هست، لطف کنید بگید ایشون تماس بگیره. من این چارچوبا رو تعیین نکرده بودم. البته من اون موقع دسترسی به مفهوم ده نداشتم، دسترسی به انجمن نداشتم. صحبت تقریبا 20 سال پیش رو دارم میکنم. خب چطوری این مشکل رو حل کردم؟ اولا یک سیستم تیکتینگ، یک سیستمی که بهش ما میگیم اینجا تیکتینگ، سیستم پشتیبانی، یه سیستم خریداری کردم، این نرم افزار خریداری کردم که مشتری ها در هر ساعت از شبانه روز بتونن بیان درخواست پشتیبانیشون رو از طریق باز کردن یه تیکت به صورت الکترونیک باز کنن، کد رهگیری بگیرن، ایمیل میره براشون. و در قراردادم ذکر کردم که هر گونه پشتیبانی شما انتظار دارید از ما، باید بیاید درخواست مکتوب رو ثبت بکنید در اونجا و فردی که دارنده یوزرنیم و پسورد این پورتال پشتیبانی ما هست، از نظر ما کارفرما تلقی می شود. پس توی قرارداد، چون گاهی اوقات شما قراردادتون با یک شخص حقوقیه، با یک سازمانه، و در اون سازمان شما نمیتونی با یک نفر قرارداد ببندی. چرا؟ چون این نفر الان مدیر عامل، سال دیگه مدیر عامل یکی دیگه میشه. درست شد؟ لذا شما هرگز نمیتونی با یک شخص قرارداد ببندی. تو شرکت های خصوصی کار راحته. میگه آقا من قرارداد بستم با شرکت فلان، آقای کریمی یا آقای حسنی طرف قرارداده، اینو میاری تو قرارداد. ولی بسیاری از سازمان ها، مخصوصا سازمان های دولتی که هر دو سال یه بار، چهار سال یه بار عوض میشه، سمت ها عوض میشه، شما اونجا نمیتونی با یک فرد قرارداد ببندید. تکلیف چیه برای من طراح، برای منی که خدمات هاستینگ دارم ارائه میدم؟ به راحتی اومدم این مشکل رو این شکلی حلش کردم. گفتم آقا یه یوزرنیم پسورد در اختیار سازمان قرار داده میشه، هر فردی که این یوزرنیم و پسورد رو داره از نظر ما کارفرما تلقی میشه و ما به او چشم خواهیم گفت. لذا اگر این پسورد یادتون رفت یا مثلا کارمندتون عوض شد، برید عوضش بکنید، یا مشکلی داشتید تماس بگیرید، نامه بزنید به ما که ما این پسورد و رمز رو ریسیت بکنیم و در اختیار اون مسئول وقت قرار بدیم با نامه نگاری. دیگه بچه ها این اتفاق برای من نیفتاد. بارها شده مشتریانم گاهی اوقات دلخور میشن که چرا سختگیری میکنی، چرا به ما میگی برو تیکت بزن، خب انجامش بده دیگه. میگم ببخشید، این داستان اون آقای عرب زبان رو تعریف میکنم براشون که صداش انقدر شبیه بود من پشت تلفن اصلا تشخیص ندادم که این خود اون آقای رئیس بود یا داداشش. واقعا صدای دوتا داداش خیلی شبیه به هم بود. و وقتی این داستان رو تعریف میکنم برای مشتری، مشتری ها میپذیرن که بله، کار درست اینه که علارغم این که من ارادت دارم خدمت مشتری، ولی برن درخواست کتبیشون رو تو سیستم پشتیبانی ما ثبت بکنن. میشنویم تجربه محسن رو. محسن جان بفهمید.
سلام و درود بر شما مهدی عزیز و همه اعضای حاضر در کلاسه. خوشحال هستم که یک بار دیگه هم صدای شما رو هم این گروه رو میشنوم و من هم یه سهم کوچیکی در این جلسه میخوام ایجاد کنم. موضوعی که خیلی برای خودم حائز اهمیت هست اینه که من وقتی به فهرست خودم نگاه میکنم و واقعا کلید آینده رو در این مسئله میبینم که از زوایای کاملا متفاوت زندگیمو نگاه کنم، میبینم که زندگی دوگانه‌ای که در همه فصول زندگیم داشتم، همیشه دو ارباب رو خدمت کردم، یکی اراده خودم و یکی اراده خدا رو. در جاهایی که درد میکشیدم میخواستم بگم خدای تو به من کمک کن، در جاهایی که سهمی در واقع خدا نداشت با اراده خودم حرکت میکردم. همیشه درگیر این مسئله بودم. این یک موضوع خیلی عمیق، یعنی این سوالاتی که الان شما خوندید، موضوع که خوندید، عمیق‌تر از اون چیزیه که من بخوام در مورد صحبت کنم. در یکی از مطالبی که به من خیلی کمک کرد برای اینکه من متوجه بشم که کجای داستان هستم، تا در یکی از کتابهایی که من مطالعه کردم گفت که هیچ غلامی نمیتونه دو ارباب رو خدمت کنه به هیچ عنوان، زیرا از یکی نفرت میگیره و ممکنه به یکی مهر ببرزه، یعنی که سرسپرده کسی بشه یا اون یکی رو خار کنه. نمیشه واقعا بنده دو شخص شد. چرا؟ چون این مفهوم میخواد به من یاد بده که شفاف بودن زندگی خیلی میتونه به من کمک کنه. در چه صورتی من میتونم شفاف بشم؟ در این صورت که من اون اجازه سلامت عقل رو نه که خودم دست بگیرم، بلکه بسپارم به اون نیرویی که بخواد به من کمک کنه. اگر در کاری مشکوک و مردد هستم، واقعا باید این رو من در نظر بگیرم که سلامت عقل در صورتی میتونه به من کمک کنه که من از نیروی برترم بخوام که بهم کمک کنه. بارها و بارها توی جلسات خدماتی یا جلساتی که من شرکت کردم، سنت بوده، مفاهیم بوده، یا یعنی اینکه توی یه جلسه‌ای بودم که می‌خواستم رأی وجدان گروهی بگیرم، چقدر نگاه کردم، رجوع کردم به لحظه‌ای که داخلش هستم. مغزم میگفت حرف بزن، قلبم میگفت سکوت کن. چرا؟ چون اونجایی که قلبم میگفت سکوت کن جایی بود که اراده خدا بود، و اونجایی که مغزم میگفت یا ذهنم میگفت صحبت کن جایی بود که من میخواستم سرسپرده یه اربابی بشم که اراده خودم است. امیدوارم که همیشه سرسپرده یک ارباب و اون کسی که ما رو وارد این برنامه کرد و همیشه پشتیبان ما خواهد بود تا ابد، تا جایی که ما در این جلسات هستیم و زنده هستیم و این جلسات پایدار بمونه، با خود همون کسی که داره اینجا رو گردانندگی و هدایت میکنه. خیلی ممنون مهدی عزیز، سپاسگزارم که این فرصت رو به منم دادید که خدمت کنم.
متشکرم محسن جان. خب سوال دوم رو هم میخونم. خیلی این دوتا سوال در هم آمیخته هستش. سوال دوم اینه که چگونه میتوانم خودم رو از تلاش‌های دیگران برای مدیریت دوسره جدا کنم؟ یه بار دیگه میخونم سوال رو. چگونه میتوانم خودم را از تلاش‌های دیگران برای مدیریت دوسره جدا کنم؟ دوستان، بارها این در شرکت من اتفاق افتاده که یه نفر میاد به من میگه که فلان کار انجام بده، فلان تغییر رو تو سایت ما انجام بده. حالا معاون شرکت، مسئول مارکتینگ، مخصوصا این مسئولین مارکتینگ، مسئولین بازاریابی، اینا خیلی دخالت میکنن تو امور سایت، خب و باید هم بکنن، ما نمیگیم نکنن، ولی موضوع اینه که طرف قرارداد من یه فرد دیگه است. من رفتم با رئیس شرکت قرارداد بستم، بعد 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یه دفعه یه مدیر داخلی میاد، یه مدیر مارکتینگ میاد، بعد زنگ میزنه آی مهندس فلان کار رو انجام بدید، و من در پاسخ چی میگم؟ میگم بسیار عالی، ممنونم از نظری که دارید اعمال میکنید، فقط لطف بکنید این رو برای ما تیکت بکنید، یه لطف بکنید دستورش رو ما بدید. بچه یه دفعه یادمه یه تیکت به ما زدن از طرف یه شرکت و یه چیزایی رو از ما خواستن که من اطمینان داشتم که این فرد داره کار اشتباهی انجام میده، و تا حد زیادی هم شک کردم که این با رئیس شرکت هماهنگ نشده. خب چه کار کردم؟ زنگ زدم، تیکت هم زده بودن دیگه، یعنی طبق قرارداد من موظف بودم انجام بدم. من تماس گرفتم با موبایل رئیس شرکت، یه سلام و احوال پرسی کردم و گفتم یه تیکتی با این موضوع برای ما ایجاد شده، شما در جریانش هستید؟ گفت نه. گفتم ببین آقای فلانی که شما در واقع یوزر پس رو بهش دادید اومده یه همچین درخواستی کرده، تبعات تصمیم ایشون این هست و به نظر من کار عاقلانه ای نیست، انجامش بدم؟ و ایشون گفت نه انجامش ندید تا خودم به شما اطلاع بدم. ما در پاسخ تیکت گفتیم که طبق مذاکره‌ای که با آقای رئیس داشتیم، ایشون به ما گفتن که صبر کنیم در این مورد. دیگه هم تیکت چیز نشد، یعنی اون آقای مدیر رفت صحبت کرد و احتمالاً شاید اون آقای مدیر مفهوم سه رو اجرایی کرده بوده توی شرکتش ولی مفهوم ده رو اجرایی نکرده بود، شاید رفت برای اون کارمندش یه چارچوبی تعیین کرد. خیلی راحت کارمنده گفته بود سر خود پاشو بیان مثلا. این اصلا یه اقدامات عجیب و غریبی بود، میخواستن هاستو بردارن ببرنش یه شرکت دیگه و این کاری که میخواستن انجام بدن کاملا به ضرر سئو سایتشون بود. یه ساب دامین میخواستن درست کنن، نمیخوام بحث تکنیکال اینجا بکنم، ولی تصمیمات بسیار احمقانه بود. یعنی تمام زحماتی که برای سئو اون سایت کشیده شده بود به باد فنا میرفت با تصمیم اون آقای مدیر مارکتینگشون. چرا؟ چون اون تو زمینه شغلی ما تخصص نداشت و فکر میکرد تصمیم درستیه. وقتی من رئیس شرکت رو از تبعات این آگاه کردم، رها شدم از این مدیریت دو سره. پس گفتگو کردن، نگوشیت کردن، تعامل داشتنه که میتونه به من کمک بکنه و از این مدیریت دو سره رها بشم. شفاف کردن، حد و مرز گذاشتن، چارچوب ها رو مشخص کردن، شفافیت میتونه کمک بکنه. میشنویم تجربه محمود رو.
اصلاً
محمود جان میکروفونت باز، صدا تو نداریم برادر.
عرض سلام احترام دارم خدمتتون. صبح شما بخیر. صبح من محمودم کم درآمد و هم درد شما هستم. عرضم به حضور شما تو قسمتی که من به عنوان یک شهروند یا یک کارمند یا یک جای کسی که میخوام جای کار بکنم و چند تا مدیر دارم، این اگر این سوالو بیایم ریز کنیم تو زندگی شخصی خودم یا زندگی شخصی خیلی از ماها کجا اتفاق میفته؟ جاهایی که آره شغل شخصی خودم، جاهایی که میرم کار میکنم برای مشاعات، مثلا کار میکنم توی پارکینگ راپله یا هر جای دیگه ای و اونجا اکثر ساکنین چون مالکن همشون حق این حق رو به خودشون میدن که بیان یه دخالتی تو کار من بکنن و خیلی جا هم گرفتار شدم و به یک تجربه رسیدم. من با یک شخص یا مدیر ساختمان یا مثلا جاهایی که شرکتایی که چند نفر ادعای ریاست دارن، با یک شخص قرارداد کتبی می نویسم و تمام و کمال قراردادم با اون شخص مشخص میکنم برای دریافت وشم یا هر چیز دیگه. این یک قسمت. بعد یا مثلا توی سوال بعدی هم باز من اینو سعی میکنم تو زندگی روزمره‌ام نگاه بکنم بهش. زمانی که میرم یا بر فرض مثال تو خونه پدریم هستم، یک خواستگاری میاد برای خواهر من و من پسر بزرگ خونه. اینجا با اینکه پدرم تصمیم گیرنده است، بیشترین بالا پایین من میپرم و اجازه نمیدم هر کسی سر جای خودش به اندازه مسئولیت خودش و به اندازه خودش بخواد تصمیم بگیره. یا زمانی که من میرم از یک خانواده یک ملک ورثه‌ای بخرم، بلا تکلیفم گرفتارم بین یک جماعتی، یک آلی که هر روزی یکیشون یک حرفی میزنه، تو اینجور مواقع من معمولا خودم میکشم عقب و میگم هر زمانی که به یک نتیجه مشترک رسیدید و یک نفرتون اجازه فروش یا اجازه صحبت کردن از بقیه داشت، به شرط اینکه کتبیارم باشه که من بتونم در روزی دیگه به استناد اون سند حرف بزنم، اون اقدام رو انجام میدم. در غیر این صورت هم انرژی من تحلیل میره، هم وقتی که میذارم میسوزه، هم اونا به هیچ نتیجه نرسیدم و معمولا درگیری بینشون ایجاد میشه. خیلی موقع هم توی ساختار خدماتی هم به همین شکله. ما میگیم مرجع نهایی گروه هاست ولی یک سری های دیگه مدعی ریاست و بزرگی هستن و این بین گیر میکنیم. آیا واقعا از اصول روحانی و گروه ها یا اینکه مثلا کسانی که صاحب نفوذن؟ هرچند اینجا میشه به اصول روحانی اتکا کرد و برگشت به اصل خود به گروه برگشت، به عضو بودن برگشت. ولی تو زندگی شخصی اون مثالی که از کردم خدمتتون هست و به صورت یومی هم باهاشون درگیرم و من راهی که پیدا کردم اینه که اگر جای قرار من و چند نفر دیگه تصمیم بگیریم، حتما هر کسی سهم خودش مشخص بکنه. من پسرم، اون پدره، عرضم من شوهرم، اون همسرمه. هر کدوم در قبال اون شخص مسئولیتمون رو مشخص میکنیم و قرار جایی هم خریدی بکنم یا کاری بکنم، حتما مشخص میکنم که چه کسی تا چه اندازه میتونه تصمیم بگیره. مرسی به صحبت من گوش کردید. دم شما گرم.
متشکرم، ممنون. با گوش دادن به این مشارکت من یادم اومد که حتی ما تو دوران کودکی خیلی اوقات ما با این داستان مدیریت دو سره در پدر و مادرمون درگیر بودیم. یعنی پدر از ما یه چیزی میخواست، مادرم از ما یه چیز دیگه میخواست. و حتی در تربیت فرزند در جایگاه پدر و مادر هم ما باید مراقب این مدیریت دو سره باشیم که روانشناسان میگن دیگه، میگن اگر مثلا مادر خونه داره در مورد یک مسئله سختگیری میکنه به فرزند، دیگه پدر نه مداخله نکنه. اگر اختلاف نظری داره بره اختلاف نظر رو با همسرش حل بکنه، نگه نه نه بابا جون نمیخواد این کار انجام دیه، نه مادر ولش کن، به حرف بابات گوش نکن، این اشتباهه. خب بریم تو پاراگراف های بعد بیشتر بر ما باز میشه. شخصی با دو سر، یعنی شخصی با دو تا کله، دارم به این فکر میکنم چگونه میتوانم این مفهوم را در ازدواج و خانه ام اعمال کنم. نتوانستم از تصور یک شخص دو کله یا دو سر، سر شوهرم و سر خودم که به هم متصل هستند، دست بردارم. این تصویر به شدت زشت بود. این تصویر به من کمک کرد تا به وضوح ببینم چقدر برای او (پرانتز همسرم) آزاردهنده است. وقتی سعی میکنم آنچه به وضوح متعلق به من نیست را مدیریت و کنترل کنم، او به تنهایی مسئول خود از جمله احساسات، اعمال و رفتارش است. اگر از سر و همچنین از کارهایش دور بمانم، بهتر میتوانم زندگیم را مدیریت کنم. یک بار دیگه میخونم این پاراگراف رو. شخصی با دو سر، دارم به این فکر میکنم چگونه میتوانم این مفهوم را در ازدواج و خانه‌ام اعمال کنم. نتوانستم از تصور یک شخص با یک شخص دو کله یا یک شخص دو سر، سر شوهرم و سر خودم که به هم متصل هستن، دست بردارم. این تصویر در ذهن من به شدت زشت بود. این تصویر به من کمک کرد تا به وضوح ببینم چقدر برای او، همسرم، آزاردهنده است. وقتی سعی میکنم آنچه به وضوح متعلق به من نیست را مدیریت و کنترل کنم، او به تنهایی مسئول خود از جمله احساسات، اعمال و رفتارش است. اگر از سر و همچنین از کارهایش دور بمانم، بهتر میتوانم زندگیم را مدیریت کنم. سوال: تجسم چه چیزی به من کمک میکند از این فکر خلاص شوم؟ زمانی که تلاش میکنم زندگی فرد دیگری را مدیریت کنم. یک بار دیگه میخونم سوال رو. تجسم چه چیزی به من کمک میکند از این فکر خلاص شوم؟ زمانی که تلاش میکنم زندگی فرد دیگری را مدیریت کنم. سوال دوم رو هم میخونم، چون این سوالا معمولا خیلی به هم ربط داره. چگونه میتواند مفهوم دهم به من کمک کند تا زندگیم را بهتر مدیریت کنم؟ چگونه میتواند مفهوم دهم به من کمک کند تا زندگیم را بهتر مدیریت کنم؟ میشنویم پاسخ دوستان رو. پیمان
سلام دوستان. پیمانم کم درآمد آمدی صدا.
سلام پیمان.
آره فقط یکم بلندتر صحبت بکنیم
خوشگلتر میشه.
آره اوکی اوکی. من در اون موضوع قبلی میخواستم صحبت کنم، یعنی یکی از دوستان هم مشارکت کرد، یعنی در اون پاراگراف قبلی که خونده و موضوع قبلی که بچه ها گفتن، من یه مجموعه بودن یه جایی، من واسه کاری براشون گروهی بود، من براشون میخوندم، بعد دیدم یه مدیری داشت، یعنی یه کسی که مثلا حالا کارا رو انجام میداد، هماهنگ میکرد با من، هماهنگ میکرد. بعد عرضم به خدمتتون، دیدم خدایا همه دارن نظر میدن، یعنی تو این جمع مثلا فرض کن 100 نفری، 100 نفر بودن حالا بالا پایین، اینا یه هی مثلا یه افرادی می اومدن نظر میدادن، اینجور شد اونجور شد، آن یه شخصی هم بود بالا سرش. یه روزی هم واقعا والا من قبل من این موضوع این جلسه من برای اولین بار یعنی دارم میشنوم، یعنی بعد دوستان دارن تجربیاتشون میگن، داره تو ذهن من باز میشه که آقا اوجا هم اینجوری بود برای تو، اگه یادت باشه مثلا اینجوری بود. حالا من برای اولین بار یعنی جلسه دومی دارم این موضوع شرکت میکنم، ولی تو زندگی من از زیاد اتفاق افتاد، چه پدر مادر چه محلی که دارم کار میکنم، ولی این اتفاق برای من خیلی جالب بود. من تصمیم میگرفتم ناخودآگاه میبینم دقیقا در راستای همین قضیه بود، من اومدم بهش اعلام کردم، گفتم من دیگه نمیام، هر چی اصرار کرد گفتم من دیگه نمیام، من اصلا این که وقتی اینجا همه صاحب نظرم و همه صحبت میکنن و همه دخالت میکنن، یه وقتی ببینیم یه مجموعه یه سری افرادی فقط صحبت میکنن، حرف هست خواه حرف همه جا میزن و دخالت میکردن، دخالت فیزیکی بود، بعد خیلی راحت بینشون جدا شدن چون واقعا حالا خوب نبود. و میبینم این تصمیمو دقیقا در راستا همین موضوع جلسه امروز و هفته قبلی که من شرکت کردم دقیقا در همین راستا بود. اما تمام ممنون،
متشکرم. من تو داشتم فکر میکردم به این سوال که من شخصا چه پاسخی دارم براش، تجسم چه چیزی به من کمک میکند از این فکر خلاص شدم زمانی که تلاش میکنم زندگی فرد دیگر رو مدیریت کنم. برای من پاسخ به این سوال تجسم اون جمله کتاب بزرگه که میگه یه صحنه تئاتری رو تصور بکنید که یه بازیگر میخواد بیاد نور، رقص، صدا رو کنترل بکنه و یادش رفته که این صحنه تئاتر کارگردان داره و میاد تو کار بقیه بازیگرها دخالت میکنه، میاد تو کار نور، رقص و صدا دخالت میکنه. این تجسم این صحنه تئاتره که به من کمک میکنه. و همیشه از خودم سوال میپرسم مهدی میخوای کارگردانی کنی یا نه فقط داری در رابطه با نقش بازیگری خودت صحبت میکنی. این تصویر خیلی به من کمک میکنه. میشنویم پاسخ معصوم خانم رو.
سلام، درود به همه عزیزان، روزتون بخیر و شادی باشه. من سوالم کم درآمد، چقدر این مفاهیم خوبن. اوایل اصلا دوست نداشتم مفاهیمو، یعنی خب آگاهی نداشتم که من اگه قرار حالا مثلا خدمت بگیرم باید حتما مفاهیمو حالا کار بکنم تا بتونم توی گروه ها خدمت درستی داشته باشم. و خیلی جالبه، خب منم تجربه اولین تجربه من که من یه جایی کار میکردم و اینکه رئیس من کسی دیگه بود، بعد خانوم اون رئیس میومد گفت این کار بکن کار نکن، و من به من گفته بودن که همیشه کت خدا رو ببین ده و بچپ، و من گفتم خب حالا برای خانومش احترام قائلشم، هرچی گوش کنم خب حالا رئیس هم هوای منو داره. در صورتی که برعکس بود، رئیس هم به من گفتش که آش منو میخوری حلیم دیگران هم میزنی. من نمیدونستم واقعا، الان متوجه شدم که من رئیس من کسی دیگه هستش و اینا. خب یعنی آگاهی هم نداشتم، بلد نبودم. حتی در مورد خانواده میخوام بگم، من بچه اول بودم، خیلی فضول بودم و من میدونم من میتونم. یه روز بچه خواهرم خیلی دوستش داشتم، دیدم ساعت 9 زنگ زد اومد بالا، گفت خاله مامانم بابام نمیدونم یه سری مهمونم خونه داشتی منو کتکم زدن. بچه پسر بچه 13-14 ساله توی سن بلوغ و حالا پدر مادر ناآگاه بلد نبودن چجوری با این رفتار بکنم، سریع زمستونم و شال و کلاکم رفتن در خونه شون، دوتا کوچه پایین تر بودن و منو که تو خونه راه ندادن با مهموناشون ریختن دم در، حسابی منو کتکم زدن، حتی کلام که اصلا بدون شال و کلا اومدم خونه، انداختم تو جوب و کاری ندارم. و همیشه تو ذهنم موندش که اونا پدر مادرم فرزند نشاید یه خطایی کرده اونا رو تربیتش کنن، حالا راش دادی اشکالی نداره، ولی دیگه به تو چی که بدی فضولی کنی، چرا کتکش زدی، چرا مثلا حالا اینجوری تربیت میکنی بچه رو. و حالا قدیم هم میگفتن آشپز که دو تا بشه آش شور میشه یا بینک، خدا رو شکر میکنم واقعا یه روزای اینقدر حالم خوبه میگم نکنه من چیزیم هسته، چون مسئولیت دیگران رو قبول نمی کنم. و حالا همین جمعه بود یه عزیزی گفت بریم خرید و اینجور داستان، گفتم باشه میام. خدا رو شکرم بابت یوی که اصلا هیچ خریدی نکنم و سرش تو گوشی بود، گفت میشه حواست ماشین جلویی باشه من نزنم بهش؟ گفتم من حواسم شد گفتم متاسفم، سریع رو برگردوندم گفتم من گاز کلاش زیر پای تو، من چجوری حواسم باشه؟ و خدا رو شکر امروز دیگه مسئولیتامو تا حدودی شناختم. حتی تو گروه ها، گروه جور میشیم چندین نفر هستن، یکی میاد نصیحت میکنه، یکی میاد ارشاد میکنه، یکی مطلق میگه، کسی که نزد بابا من مسئولیتم چیه تو اون گروه؟ این گروه بالاخره یه ادمین داره دیگه، اون داره مدیریت میکنه، به من ربطی نداره. و تشکر میکنم، کاش این مفاهیم و این پنفلتش هم مثل قدم سنت ها توی گروه ها خونده بشه، واقعا گوشت من آشنا بشه بهش. مرسی که هستی، من تمام.
سپاسگزارم، متشکرم. و مشارکت شما خانم هستم، من یاد یه دخالتی انداخت تو تربیت بچه باجناقم و اولین جبران خسارتی که من تو یو ای انجام دادم یادم هم بود که واقعا اصلا آدم وقتی برمیگرده به گذشتش و میبینه کجاها بوده که این مفهوم سه و مفهوم ده رو نقض کرده تو زندگی شخصیش، من اصلا گاهی اوقات حال آدم بد میشه. من یه بچه باجناق داشتم که یه دفعه به مادرش بیادبی کرد و من رفتم یه کشیده خوابوندم تو گوشش. یعنی من رفتم عملا نقش بابا رو بازی کردم، در صورتی که مسئله به من ربطی نداشت. اولین جبران خسارتی هم که کردم اول از خودم پسر بود، رفتم ازش عذرخواهی کردم، حتی بهش گفتم اون میکنی الان بیاد بزنی تو گوش من. و حالا اون بچه منو بخشید و رابطه‌مون خوب شد. بعد رفتم از پدرش هم جبران خسارت کردم، گفتم من کارم اشتباه بود. باباش که فرداش زنگ زد من، گفت دفعه آخر باشه دست رو بچه من بلند میکنه. گفتم چشم. گفتم میخواد به مادرش توهین کرد. گفت به تو چه ربطی داشت؟ رئیس این خونه منم، در نبود من شما حق نداری نقش من رو بازی کنی. و میدونی بچه ها خیلی جالبه وقتی گذشتمون رو مرور میکنیم میبینیم ما بی‌جهت به همون بر میخورد. یه فایلی از راهنمای خدماتیم گوش میدادم، آقا مسعود خیلی حرف قشنگی میزد. فایل در مورد چیز بود، سخنرانیشون در رابطه با سلف سنترنس که در کتاب بزرگ اومده یا خودمحوری بود و خیلی جالب توضیح میداد. اصلا خیلی برای من این باز کرد که بچه‌ها ریشه، یعنی ریشه این که ما مفهوم ده رو نقض میکنیم تو زندگیمون در سلف سنترنس یا نقص خودمحوری داره. خودمحور به فردی اطلاق میشه که خودش رو محور کره زمین میدونه و احساس میکنه همه انسان‌ها و همه کائنات باید دور حول ایشون بچرخن. یعنی من مرکز کره زمینم و دیگران ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید گرد من بچرخن. و یکی از خصوصیت‌های فردی که دارای نقص خودمحوری یا سلف سنترنس هستش میگفت اینه که اگر فرد دیگری خطا بکنه به او برمیخوره. خیلی جالبه ها. ببین بچه باجناق من یه بی احترامی به مادرش میکنه، به من برمیخوره. خیلی جالبه، این نقص خودمحوری من بوده و اون جایی که من میرم دخالت میکنم تو مدیریت یه نفر دیگه، میام میشم مدیر دومه، میام میشم رئیس دوم، اون جایی که به من بر میخوره. گروه خدمتگزار داره، جلسه اداری داره، اگه خدمتگزارش داره یه اشتباهی میکنه به من بر میخوره. عجیبه ها، این نقص. یا گاهی اوقات پیش اومده ما عذرخواهی میکنیم بابت گناه دیگران، بابت اشتباه دیگران. یه دوستی یه دفعه تو همین انجمن گفت ببخشید فلان اتفاق افتاد. گفتم ببین یه چیزی اجازه من میدی ترازاتو بگیرم؟ گفت آره خواهش میکنم. گفتم میدونستی این نقص از کجا میاد؟ گفت کدوم نقص؟ گفتم این که تو داری عذرخواهی میکنی. گفت مگه این نقصه؟ گفتم بله که نقصه.
گناه کرد در بف آهنگری به شوشتر عذرخواهی میکند فرد دیگری. ضرب المثل رو تحریفش کردم، گفتم یکی دیگه این اشتباه رو انجام داده، تو چرا عذرخواهی میکنی؟ تو چرا بهت برخورده؟ تو چرا از من عذرخواهی میکنی؟ اگرم قرار باشه عذرخواهی بکنه، اون فرد باید عذرخواهی بکنه، نه تو. تو کارتو درست انجام دادی و برو بگرد ببین چرا تو احساس مسئولیت بیجا میکنی و میای عذرخواهی میکنی. بچه این مفهوم ده خیلی عمیقه ها، خیلی عمیق. بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم، منتها قبلش چون ساعت 7 هستش یه گریزی بزنیم به سبد سنت هفتم. از مسئول نشریات درخواست میکنم گزارششون رو با گروه به اشتراک بگذارم.
درود آقا مهدی، خدمتتون قبول، سپاسگزارم بابت تک تک تجربهاتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همه تون بخیر و امروزتون پر از انرژی و حال خوب. شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. خب ما تا به این لحظه 30 تومن واریزی داشتیم، کل خزانمون هم 1,336,000 تومن. دوستان خوبم، امروز هر چقدر که لذتشو بردین و به هوشیاری و آگاهیتون کمک کرده، باز اینو دوباره به جلسه‌مون و انجمنمون برگردونیم که واقعا من امروز خودم به شخصه مدیون این انجمن و راه حل‌هاش هستم که هر لحظه داره به من کمک میکنه که من مسیرم رو بهتر حرکت کنم و قدم بردارم. سپاسگزارم آقا مهدی بابت فرصت خدمت. من تمام.
متشکرم. حالا دوستان توی صفحه شد برای من نوشتن گاهی اوقات این احساس مسئولیت در برابر دیگران. بله، منطور مفهوم 10 دقیقه راجع به این داره صحبت میکنه، میگه حد و مرزش کجاست، حد و مرزش کجاست، از کجا من تشخیص بدم که این مسئولیت اجتماعی منه، این مسئولیت خانوادگی منه. خب من که اومدم گند زدم که پسر ناراحت، مادرش ناراحت، پدرش هم ناراحت، مهمونایی هم که تو اون جمع بودن همه ناراحت، من کلن صحنه رو به هم ریختم با کارگردانی. حالا دوستانی که تو صفحه چت برای من نوشتن مسئولیت در قبال جمعه، یا حالا یه دوست دیگه میگه این برمیگرده به هموابستگی جنابالی در مورد خواهر خانومتون، زیادم خودمحوری نیست. اوکی، اسمش هر چی که بذاری، نتیجه هم چی شد. به قول کتاب بزرگ چی میگه؟ میگه به قول آن فیلسوف امریکایی یا سیاستمدار امریکایی، بگذارید به سوابق نگاهی بیاندازیم. وقتی میایید به سوابق مهدی نگاه میکنی، میبینی انقدر با این خودمحوری کردنش گند زده، هم حال خودش رو بد کرده، هم حال دیگران رو بد کرده. امروز مفهوم 10 به من کمک میکنه تا با شفاف کردن حوزه مسئولیت‌های خودم و دیگران بهتر زندگیم رو مدیریت بکنم. از خودم سوال بپرسم، به تو چه؟ به تو چه؟ اگر پاسخ قانع کننده ای داشتم، تازه من در اکثر مواقع میرم با راهنمام هم چک میکنم. چند وقت پیش یکی از اقوام نزدیک ما میخواست ازدواج بکنه، به نظر من این ازدواج درست نبود، ضررهاش نسبت به سودش خیلی بیشتر بود و من مثل گندم رشته میخواستم بالا پایین بپرم. با راهنمام که صحبت کردم، راهنمام گفت به تو چه ربطی داره؟ میدونی ما گاهی اوقات به خودمون دروغ میگیم با پاسخهایی مثل من مسئولیت دارم، من مسئول هستم. تازه من تو ذهنم آیم میارم برای خودم که آره خدا اینجوری گفته، خدا اونجوری میخواد ازم، پس چه میدونم امر به معروف چی میشه، نهی از منکر چی میشه، نمیام برم شرایط امر به معروف یا نهی از منکر رو برم چک بکنم، شرایطش رو برم چک کنم. مثلا من شرایطش رو، من صلاحیت این رو دارم تو این بخش مدیریت کنم، من صلاحیت دخالت در این مسئله رو دارم. بریم پاراگراف رو بخونیم. انتظارات غیر واقعی. مدیریت دوگانه چیزی نیست که من در مدرسه کسب و کار یاد گرفتم. بچه مدرسه کسب و کار منظورش همین MBA و این بیزنس اسکولایی هستش که تو ایران هم الان چند سالی باب شده. مدیریت دوگانه چیزی نیست که من در مدرسه کسب و کار یاد گرفته باشم. من این را از خواهر و برادرم یاد گرفتم.
اگر یکی از والدینم به من جواب منفی میداد، من از دیگری درخواست میکردم. در عوض والدین ما اغلب جواب میدادن من اجازه میدهم، اما پدرت قبول نمیکند و برعکس. تعجبی ندارد که ما در اغلب موارد ناامید میشدیم. امروز میتوانم برخی از این الگوهای ناسالم را که در نشانه های کم درآمدی آن را به عنوان مشکل دیدم شناسایی کنم. تمرکزم را روی شخصی که در حال خدمت بود گذاشتم. انتظار داشتم آن فرد چالش ها را حل کند. به تازگی شرح وظایف خدمتگزار مورد اعتماد را خواندم. شرح وظایف آن جایگاه خدماتی بیان می کند که هماهنگ کنندگان منبعی برای گروه های یو ای ما هستند. هیچ جا نگفته شده که فرد در آن جایگاه مسئول جلسات است. همچنین گفته نشده که آن فرد باید راه حل‌ها را ارائه دهد. بیشک من انتظارات غیر واقعی از آن خدمتگزار مورد اعتماد داشتم. یه بار دیگه میخونم این پاراگراف رو. مدیریت دوگانه چیزی نیست که من در مدرسه کسب و کار یاد گرفته باشم. من این را از خواهر و برادرم یاد گرفتم. اگر یکی از والدینم به من جواب منفی میداد، من از دیگری درخواست میکردم. در عوض والدین ما اغلب جواب میدادن من اجازه میدهم، اما پدرم قبول نمیکنه و یا برعکس. تعجبی ندارد که ما در اغلب موارد ناامید میشدیم. امروز میتوانم برخی از این الگوهای ناسالم را که در نشانه های کم درآمدی آن را به عنوان مشکل دیدم شناسایی کنم. تمرکزم را روی شخصی که در حال خدمت بود گذاشتم. انتظار داشتم آن فرد چالش ها را حل کند. به تازگی شرح وظایف خدمتگزار مورد اعتماد را خواندم. شرح وظایف آن جایگاه خدماتی بیان میکند که هماهنگ کنندگان منبعی برای گروه های یو ای ما هستند. هیچ جا گفته نشده که فرد در آن جایگاه مسئول جلسات است. همچنین گفته نشده آن فرد باید راه حل ها را ارائه دهد. بیشک من انتظارات غیر واقعی از آن خدمتگزار مورد اعتماد داشتم. سوال: چه زمانی عدم تعریف قدرت میتواند منجر به ناامیدی شود یا به ناامیدی منجر شود؟ اینو یه ذره بیارمش بالاتر که این دوتا سوال بچسبن به هم. خب یه بار دیگه میخونم. چه زمانی عدم تعریف قدرت میتواند به ناامیدی منجر شود؟ سوال دوم: چگونه میتواند یک شرح وظایف مکتوب به من کمک کند تا انتظارات واقع بینانه تری از مسئولیت های دیگران داشته باشم؟ چگونه میتواند یک شرح وظایف مکتوب به من کمک کند تا انتظارات واقع بینانه تری از مسئولیت های دیگران داشته باشم؟ این نظرم جملاتش و کلماتش رو جا به جا بکنیم بهتر میشه. چگونه یک شرح وظایف مکتوب میتواند به من کمک کند تا انتظارات واقع بینانه تری از مسئولیت های دیگران داشته باشم؟ خب من اینو توی شرکتم تجربهش کردم. یه شرکتی که براتون تعریف کردم، من مدیر ارشد اطلاعات بودم، با همکاری یکی از مدیران ارشد و قائم مقام مدیرعامل ما نشستیم برای تمامی پست‌های خدماتی شرح وظایف مکتوب نوشتیم. خیلی شفاف شد وضعیت شرکت از اون هرج و مرجی که مدیریت هیئتی داشت. یعنی دیدین تو هیئت‌های سینه‌زنی هر کی هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. مثلا یه سیمی این وسطه، هر کی از دستش برمیاد اون سیمه رو برمی‌داره. گاهی وقتا اون سیمه زیر پا لگد میشه. چرا؟ چون هیچ کس مسئول اون سیم نیست. البته انسان‌های با خرد معمولاً میان تقسیم وظایف میکنن، میگن فلانی تو مسئول علم باش، تو مسئول تب باش، تو مسئول نمیدونم سیم باش، آمپلیفایر با تو، امیر تو فلان کار انجام بده، فاطمه خانم با علی آقا برین مثلا غذا رو آماده کنید. خب یعنی تقسیم وظایف میکنن. ولی بسیاری اوقات میبینیم که تو شرکت ها هرج و مرجه. ما اومدیم شرح وظایف درست کردیم. توی این شرح وظایف گاهی اوقات ما به مشکل میخوردیم. به عنوان مثال یه دفعه یه نامه ای رو من نامه نبود، در واقع یه جلسه‌ای من داشتم در حوزه آیتی با یه شرکتی خارج از شرکت ما بود، دوستانی از یه شرکت دیگه اومده بودن با شرکت ما جلسه گذاشته بودن و مسئول نگوشیت و مذاکره کننده من بودم. خب مذاکره کردیم، به توافقاتی رسیدیم، من پیشنهاد دادم که این توافقات رو مکتوب کنیم و صورت جلسه کنیم، امضا کنیم، یعنی هم من امضا کنم همون اعضای اون شرکتی که اومده بودن. گفتن بسیار عالی. خلاصه متن صورت جلسه‌شو نوشتم روی کاغذ و گفتم که لطف کنید اینو بدید خانم موافق تایپ بکنه. بعد گفتن که خانم موافق مرخصی ساعتی گرفته رفته. گفتم خب بدید خانم هوشیاری تایپ بکنه. خانم هوشیاری مسئول طبقه پایین بود، یعنی منشی طبقه پایین بود که اونم چیز بود دیگه، ما هلدینگ بودیم، اونم شرکت زیر مجموعه ما بودن، یعنی حقوقشون رو باز از ما میگرفتن و همه با هم همکار بودیم. بعد در اومد دفعه گفت این تسک من نیست، این وظیفه من نیست، منو میگیر. رفتم پایین گفتم ببخشید خانم هوشیاری، الان میشه من بگم این نامه رو کی باید تایپش بکنه؟ میخوام من الان از جلسه بیام بیرون من بشینم تایپش بکنم. و داستان شد و این خودش یه کانفلیکتی شد که من بعدش رفتم به اون آقای دکتری که قائم مقام بود، گفتم ببین تو شرح وظایف این منشی ها بیایم این رو هم اضافه بکنیم که انجام وظایف به عهده گرفتن مسئولیت وظایف منشی ها سایر طبقات در صورت مرخصی داشتن یا مثلا فقدان اون چیز، ویرایش کردیم شرح وظایف رو. پس ببینید هر چقدر هم که ما شفاف بکنیم گاهی اوقات ممکنه به شفافیت بیشتری احتیاج داشته باشیم. تو همین گروه کلیفدن با وجود داشتن اساسنامه ما بارها به یه مشکلی خوردیم که مجبور شدیم بریم اساسنامه رو ویرایش بکنیم، مجبور شدیم بریم ویرایش بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. خب این دوتا سوال رو دوستانی که میخوان پاسخ بدن یا حالا تجربه شبیه به این چیزی که تو پاراگراف گفته شد که آقا من یه توقع غیر واقعی داشتم از مسئول یه خدمتگذاری توی گروه، بعد رفتم شرح وظایفش رو خوندم دیدم من اشتباه کردم، اگه همچین تجربه ای دارید یا برعکس سرتون اومده، سرتون اومده یعنی تو شرح وظایف شما یه چیزی گفته شده و طرف اومده به شما گیر داده که آی چرا این کار انجام ندادی، آبا من طبق شرح وظایفم عمل کردم. اگه تجربه این شکلی توی خدمت کردن در یو ای دارید لطفا نرامت سوال بزنید و به اشتراک بگذارید. میشتویم تجربه حجت رو. حجت جان میکروفون شما بازه ولی صداتون رو نداریم. الو الو حجت، حجت حجت مهدی نشد، فکر کنم اون دستشون خورده بود. میشنویم خدیجه خانم رو. بفرمایید خدیجه.
سلام با همگی دوستان، خدیجه هم یکم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی و متحد بهبودی. آقا مهدی من فکر کنم هم سری گذاشتن این علامت سوال چک شده، ولی تجربه بخوام بگم در این رابطه، من خب برای بچه خواهرام بچه برادرام خیلی وقتا غیرتی می شدم و مثلا مامانش بچه شو دعوا می کرد و من دخالت می کردم، می رفتم می گفتم چرا دعوا می کنه، چرا به حرفش گوش نمیدی، حق با بچه ده. و خیلی وقتا می دیدم که زن داداشم مثلا ناراحت می شه یا خواهرم ناراحت می شد، بسید هیچ ربطی به من نداشه اون مسئله که بین اون بچه و مامانش یا حالا داداشم و بچهش یا بقیه بودم واقعا به من ربطی نداشه. حالی بعضی وقتا فکر میکردم که من باید غیرتی باشم، فکر میکردم این علاقه دوست داشتنه و حالا مثلا اون بچه خواهرم بچه داداشم خیلی خوشحال میشدن از این که من به عنوان یه عمه یه خاله هوای اونا رو داشتم. و در الان که شما داری میگید واقعا میبینم که من اشتباه میکردم و خودم رو دخالت میدادم. ممنون که من گوش کردین، از من تمام،
سپاسگزار. میشنویم تجربه آقا مرداد.
درود بر عزیزم مرداد هستم، کندرآباد. تو مسیر بهبودی. خدا رو شکر واقعا این مفاهیم واقعا ممنونم از جان بابت این وقت میذاره و اینا رو برای ما باز میکنه. و چقدر جالبه مفاهیم سنت ها همه تو زندگی ما هم کار میکنه، یعنی فقط مختص این دایره انجمن نیست. هر روز من با یه شرکتی دارم کار میکنم، یه سری محصول ازش میبرم میارم، قول ما رو با هم دیگه حساب کتاب میکنیم. خیلی جالب بود، چهار روز من نتونسته بودم ارتباطی با شرکت بگیرم، ولی دیروز که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم خیلی پرتوقع به مرده گفتم که عرضم به حضورشون چهار روز من تماسی نمیگیرم، شما هم یه دونه زنگ نمیزنی از من بپرسید تو کجایی چیکار داری میکنی. و دقیقا برایش گفت که دوست عزیز تو میدونی شهر وظایف تو چیه و شهر وظایف من چیه، به نظرتون من باید با تو تماس بگیرم و خبر تو رو بگیرم یا شما باید به صورت روزانه به من گزارش بدی که تو چه وضعیتی هستی؟ میگه من با توپ خیلی پر میخواستم کمکاری خودم رو اعمال کنم که بگم تقصیر من نیست و فلان و یه چیزی هم بگم طلبکار بشم، با همین دو کلمه مؤدبانه منو نشون سر جاش که مرداد جان حواست جمع کن، اون کیه تو داری باهاش صحبت میکنی، وظایف اون چیه و دقیقا وظیفه تو چیه. بعضی وقتا فکر میکنم که با این کلمه با این جور کارها انجام دادم میتونم نشون بدم که من خیلی مثلا مسلطم، خیلی واقفم به چیز، ولی بعد نگاه میکنم که خیلی راحت من تا همین مفاهیمی که دارم راجع به صحبت میکنم من خیلی راحت میتونم وظایف خودم رو بذارم کنار، ولی اون براش مشخص شده است. من اصلا داخل یه گروهی همونجوری که بچه هاشم مثال میزدن سخنران از تجربه خودش داشت میگفت و تو اون تجربه داشت یه کتابی رو میگفت که جزء یو ای نیست. رابط گروه وسط صحبت اون مایک رو باز کرد، این طرف جنسیتش هم زن بود. آقا تو نمیدونی این چجوری اینو فوشکش کرد، حالا من این برم و به من هیچ ربطی نداره و من فقط یه شنونده‌ام، جلز و ولز میکردم که با سنت هایی که مثلا میدونم دهن این طرف رو سرویس کنم که چرا به زن مثلا اینقدر توهین کردی و بیام یه این قدرتی که مثلا مسلطی که دارم مثلا به سنت ها رو بیام به رخ این بکشم، اینو بکوبم که یه حال خرابی به اینم بدم و بفهمم مثلا اینجوری یه دونه جلسه رو نمیچرخونن، اینجوری کار نمیکنن. حالا همین که میگیم وقتی شرع وظایف کاملا مشخص باشه، یکی مثل من مهرداد که ورود میکنه داخل یه جلسه یا هر جایی که داره کار میکنه، نه توقعاتش رو میبره بالا، نه حرف بیخودی میزنه که تو اون جمع یه چیزی بهش بگن که احساس بیشخصیتی بکنه. یعنی آگاهی داشتنه به این که هر کسی جایگاه چیه و چه وظایفی داره و چه کارهایی رو حتی میتونه انجام بده بدون اینکه از من بپرسه، من رو به یه آگاهی میرسونه که مرد نه جلز ولز اضافی بکن، نه به قول ما رو بیخودی حرف بزن که برات اتفاقی نیفته که بعد زمین بزنه راهنما رنجش گرفتم حالم خوب نیست و فلان جلسه به من توهین شد. مرسی، ممنون مهدی جان.
متشکرم، عالی بود. دوستان اگر نمیتونین مشارکت کنین میتونید بنویسین تو صفحه چت که من بخونم مشارکتتون رو. خب دقیقا همینطوری که حالا این سوال میگه، چه زمانی عدم تعریف قدرت میتواند به ناامیدی منجر شود؟ زمانی که شرح وظایف نباشه، زمانی که مشاجره بشه، زمانی که عدم شفافیت باعث بشه که رابطه ها خراب بشه، ما واقعا ناامید میشیم. من واقعا توی اون محل کارم داشتم از حالا استرس و فشار کار زیاد ناامید میشدم و در نهایت هم استفاده دادم اومدم بیرون. و ولی این شرح وظایف وقتی مکتوب میشه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. یکی از چیزایی که امروز ما تو یو ای یاد میگیریم، اگر ما سر کاری رفتیم که توی شرکتی استخدام شدیم که از ما یه خواسته هایی دارن، میتونیم بخوایم که لطف میکنید یک شرح وظایف مکتوب به ما بدید. این چیزیه که مشخص میکنه، شفاف میکنه. چند وقت پیش یه قراردادی داشتم با مشتریم و علارغمی که من بهش گفته بودم مثلا سایت شرکتی قیمتش انقدر، فروشگاه اینترنتی قیمتش انقدر، بعد این هرزگاهی تو صحبتاش گریزی میزد به سبد خرید و به مسائلی که مربوط به چیز بود، فروشگاه بود، و من برای ایشون شفاف کردم که ببینید قیمتی که ما به شما اعلام کردیم فقط برای بخش مدیریت محتوا هست و اگر شما میخواید محصولی رو بفروشید، اگر میخواید مشتری شما اوردری بده، سبد خریدی داشته باشید، فاکتوری صادر بشه، شما باید 5 میلیون تومان بیشتر پول بدید تا برای شما فروشگاه اینترنتی نصب بشه روی این سیستم. و به وضوح برای شفاف کردم و خیلی جالبه با وجودی که قرارداد مکتوب با ما بسته بود، باز در نگوشییت و مذاکره که با کارمند
طراح وبسایت من داشت، باز دوباره به اون مسئله اشاره کرده و من به کارمندم هم تذکر دادم که حواست باشه قراردادی که ما با این مشتری داریم فقط و فقط شامل وبسایت شرکتی میشه و شامل فروشگاه نمیشه. یک بار دیگه شما به ایشون تذکر بده که این بخش از خواسته های شما مربوط به فروشگاه میشه، تو فاز دوم میتونیم اضافه بکنیم به سیستمت. پس شفافیت، 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 شرح وظایف مکتوب کردن خیلی به ما کمک میکنه. بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم، 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. فقط سعی داشتم کمک کنم. قبل از اینکه به یو ای بیایم به من گفته شد دست از تلاش برای بازی کردن نقش خدا بردارم. در آن زمان آن را توهین به خود احساس میکردم. به هر حال فقط سعی داشتم کمک کنم. فکر میکردم تلاش هایم در جهت منافع آن فرد آشفته هست. اما به تدریج فهمیدم سعی دارم کاری برای فرد آشفته انجام دهم که فقط قدرت برتر او میتواند انجام دهد. چقدر زیباست بچه این جملات. در واقع در حال بازی کردن نقش خدا هستم. وقتی سعی میکنم امور دیگران را مدیریت کنم، به سرعت خود را درست در وسط هرج و مرج ناشی از مدیریت دوگانه میبینم. سپاسگزارم خداوندی که من به آن ایمان دارم. خداوند آن فرد هم هست. میتواند بدون من بسیار عالی مدیریت کند. سوال: نمونه هایی از تلاش های من برای اعمال مدیریت دوگانه چه مواردی هستند؟ حالا من این شکلی ترجمه کردم اینو. چه کارهایی کردم که نشون میده من میخواستم رئیس دوم باشم؟ یه بار دیگه این پاراگراف رو بخونم. خیلی قشنگ بود. من خیلی به دلم چسبید. نمیدونم برای شما هم همینطور بود یا نه. خیلی قشنگ بود. فقط سعی داشتم کمک کنم. عنوان پاراگراف هستش. قبل از اینکه به یو ای بیایم به من گفته شد دست از تلاش برای بازی کردن نقش خدا بردارم. در آن زمان آن را توهین به خود احساس می‌کردم. به هر حال فقط سعی داشتم کمک کنم. فکر می‌کردم تلاش‌هایم در جهت منافع آن فرد آشفته است. اما به تدریج فهمیدم سعی دارم کاری برای فرد آشفته انجام دهم که فقط قدرت برتر او می‌تواند انجام دهد. در واقع در حال بازی کردن نقش خدا هستم. وقتی سعی میکنم امور دیگران را مدیریت کنم، به سرعت خود را درست در وسط هرج و مرج ناشی از مدیریت دوگانه میبینم. سپاسگزارم خداوندی که من با آن ایمان دارم، خداوند آن فرد هم هست. میتواند بدون من بسیار عالی عمل کند. سوال: نمونه های از تلاش های من برای اعمال مدیریت دوگانه چه مواردی هستند؟ یا چه کارهایی کردم که نشون میده من میخواستم رئیس دوم باشم؟ دوستانی که تجربه دارن علامت سوال. میشنویم مهناز رو.
بله، خیلی سپاسگزارم. درود به همه دوستان عزیزم. صبح همگیتون بخیر. من مهناز هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. این مواردی که شما خوندید خیلی نمونه داره توی زندگی من. حالا توی برنامه بخوام بگم، من توی 2 گروه عضو بودم، 2 گروه عمل کردی و اونجا حالا چون چیزایی که شنیده بودم هر گروهی اساسنامه نیاز داره، من خیلی تلاش کردم که اونجاها اساسنامه داشته باشه. حالا عمل میکردیم یا نمیکردیم اون بماند، ولی اومدم توی گروه دیگه و چندین بار گفتم که گروه نیاز به اساسنامه داره، ولی هیچ کدوم از دوستان هیچ تمایلی نشون نمیدادن. تا اینکه دیروز که جلسه عمل کرد داشتیم، بنا به دلایلی در هم ریختگی ایجاد شد و جلسه تشکیل نشد و 2-3 نفر اومدیم و کاملا همه اذعان کردن که گروه نیاز به اساسنامه داره. و خدا رو شکر میکنم، من قبلا خیلی ناراحت که هرس میخوردم که چرا اینها توجه ندارن، خیلی مهمه که گروه اساسنامه داشته باشه، ولی این دفعه اصلا تلاشی نکردم. یکی دو بار اشاره کردم، دیدم نه هیچ تمایلی ندارن، تا اینکه الان خودشون رسیدن که قرار شده حالا اساسنامه داشته باشیم. و توی زندگی شخصی هم یه زمانی بود، خدا رحمت کنه پدر مادرم، و اینا با هم دیگه ممکن بود مشاجره چیزی پیش بیاد و ما احساس میکردیم که پدرمون داره زور میگه به مادرمون، و ما سه تا خواهر چنان از مادرمون حمایت میکردیم که پدرم ناراحت میشد و ما نمیذاشتیم که اینها خودشون مسائلشون حل کنن. اگر مادر من اعتراضی داره باید خودش بگه و میره زیر چتر حمایت ما هر جایی که نیاز بود. فکر میکرد که خب یه سری دیگه هستن دخترها میان از من حمایت میکنن و خودش چیزی نمیگفت و نمیذاشتیم که اون کاری که نیاز هست تو روابط ما بین خودشون، ما بین زن و شوهر، رو خودش اعمال کنه. و از این دست دخالت ها، از این دست اینکه خدای دوگانه کردن، از این چیز اتفاقات خیلی زیاد افتاده، از این تجربه زیاد هست. ممنونم که به من فرصت مشارکت دادید. من تمام.
متشکرم از شما. میشنویم تجربه لیلا رو.
سلام دوستان، لیلا هستم. یک کم در آمد در مسیر بهبودی.
لیلا خانم یه ذره بلندتر صحبت بکنید دیگه عالی میشه.
سلام دوستان، لیلا هستم در مسیر بهبودی. من مفهوم کار نکردم ولی خیلی برام جالب بود، خیلی هم توی زندگی هم توی محل کار. من توی شرکتی کار میکنم که هیئت مدیره این شرکت 4 نفر از اعضای خانواده هستن، زن، شوهر، دختر و پسر. خانم خونه خانه داره، دختر خونه پزشکه و فقط پدر و پسر هستن که تخصصی کار این شرکت رو دارن. ما بازرگانی سیم و کابل و شبکه های فیبر نوری هستیم و جالبه که ما اینجا از 4 نفر باید دستور بگیریم، 4 نفری که همیشه یکیشون حضور دارن، اون 3 تا حضور ندارن. و حتی ما مرخصی که میریم، وقتی یکیشون به من مرخصی میده، اون یکی میاد اعتراض میکنه، من امروز با این خیلی کار داشتم، کی گفته به این مرخصی بدیم؟ و ما حتی بر مرخصی گرفتن اونم همیشه توی این شرکت مکافات داریم. هر کی دستور میده، هر کی اجرای از ما طلب داره، و متاسفانه اصل اینا نیستن که بتونن 4 تایی با هم هماهنگ بشن. 4 تایی با هم هماهنگ شدنشون فقط توضیح پرسنله. وقتی که پرسنل یه کاری انجام میده، 4 تایی هماهنگ میشن که حالا اینو چجوری توضیحش کنیم. این قسمتشونه که ما هم چه مشکلی داریم. و قسمت دوم که من خودم کار کردم، اجرا نکردم، خودم دادم شرکت هستم، کار کردم، ولی متاسفانه اینجایی که آدم نمیدونم بگم
لیلا خانم، صداتون یه هایی ضعیف میشه، نمیدونم چرا، حالت تو دماغی پیدا میکنم. اگه فکرم نزدیک صحبت کنید. آره نزدیک میکروفون صحبت میکنید اوکیه.
بعد توی شرکتی که هستم، حالا شرح وظایف خودم هم درست اجرا نکردم، نمیدونم، گفتم نقص کمالگراییمه، نقص چیمه که میخوام به جای همه کار کنم. این هم توی خانواده هست، هم توی مجالسی که هستم، صاحب عزا میشم، صاحب مجلس میشم، دم دروای میشم، خوش آمد میگم، دم پای جوف میکنم، کلا یه آدم شخصیت هم این مدلیه. تو محل شرکتی که من رفتم، این شرکت آبدارچی نداره، حالا چون 5-6 نفرم بیشتر نیستن، هر کی یکی چای دم میکرد، یکی غذا رو میذاشت گرم میشد. و وقتی که من رفتم دیدم وای چقدر اینجا بی نظمه، یعنی نهار سر ساعت 1 باید گرم بشه، یهو میشه 2 و 3، تک تک نهار گرم میکردن، دیر میشد، چای دیر دم میشد. و حالا من به عنوان اینکه عشق بدم به همکارا، چون من کارپرداز اداریم و حالا یه تایمای یه موقع تو شرکت بیکار بودم، چایی من دم کردم، غذا رو من گذاشتم گرم شد، چایی من برای بچه‌ها ریختم، صبحونه رو من برای بچه‌ها آماده کردم، فقط اون واش. ولی کم کم شد وظیفه، یعنی به جای رسید که بچه‌ها به من چای دم نکردی، قشنگ شدم آبدارچی شرکت و خودم این کارو کردم. و الان 4 ساله که من توی شرکت دارم کار میکنم، چندین بارم بحث کردم، چندین بارم اعتراض کردم مگه من آبدارچی شرکتم؟ ولی این مهری که چسبید روی من که لیلا چای دم نکردی، حالا فامیلمو میگن البته. و بعد من اون کار پرداز اداری استخدام شدم، وظیفه من خرید شرکت نبود، وظیفه من یه سری کارهای دیگه نبود، ما یه کار پرداز دیگه ای داشتیم، یا آقایی بود که کارا رو با موتور انجام میداد. داد و از بس که من شروع کردم کارهای اون رو انجام دادن، اون آقا رفت و قرار شد به جاش یه نفر استخدام کنن. دو سال اون آقا رفته و کسی به جاش استخدام نکردن. من یه تنه شدم کارپرداز اداری، شدم مسئول خرید شرکت، شدم آبدارچی شرکت و با یه حقوق، همون حقوقی که میگرفتم و هیچ شرطی هم توی مزایای من نداشته و الان امروز فهمیدم که من چقدر اشتباه کردم و دارم ضربه یه اشتباه که خودم، کسی روز اول به من نگفت پاشو چایی دم کن، کسی روز اول به من نگفت برو برو فلان فروشگاه فلان قطعه رو ازش بگیر و بیا، ولی من همه این کار رو کردم فقط به خاطر اینکه یه آدمی هم که فکر میکنم بعد از همه توانایی هام توی یه مکان یه جا یه روز و یه ساعت استفاده کنم. ممنون که منو شنیدین و موضوع عالی بود امروز برای من.
متشکرم از شما، تجربتونم خیلی جالب بود، منم دقیقا همین تجربه شما رو داشتم. میشنویم نفر آخر رو، محمد جواد عزیز رو. محمد جواد جان بفرمایید.
سلام و درود خدمت همه دوستان، منم محمد جواد هستم و یک کم در اومد. خیلی خوشحال شدم صدای آقا مهدی عزیز رو شنیدم امروز بعد از مدت ها. در رابطه با این موضوع خب حرف خیلیه، بیشمار مثال هست توی زندگی تماممون. من امروز با این درکی که پیدا کردم توی برنامه و تجربه‌ای که توی زندگی پیدا کردم، حتی من برای فرزندان خودم هم خیلی دستم باز نیست که بخوام تغییر ایجاد بکنم و به عنوان یک پدر تنها کاری که میتونم بکنم اینه که راهنمایی کنم و پیشنهاد بدم. در نهایت خداوند هست که همه امور رو به دست میگیره. مثال زیاده، حالا از برنامه اگر که بخوام مثال بزنم، خب من توی منطقه جغرافیایی زندگی میکنم که یه مقداری بهبودی شاید نسبت به بیشتر جای دیگه سخت باشه. حالا آقا مهدی در جریان هست که من کجا هستم. یه مقداری همکاری سخته، کار گروهی سخته توی انجمن. یادم اوایل که اومده بودم خیلی دنبال این بودم که یه مکان جدید پیدا بکنم، یه جلسه جدید با یه تایمی که حالا مناسب باشه برای حضور اعضا. یکی دو ماهی از کار زندگی خودم رو انداختم و در نهایت هیچ کاری نتونستم انجام بدم، هیچ حمایتی نشد و دیدم دارم زور میزنم و به نفع هیچ کسی کار نکردم، حتی به نفع بهبودی خودم و دوستانم هم نتونستم هیچ قدمی بردارم. یه مثال خیلی به روز سرش رو یادم هست که حدوداً یک ماه پیش توی جلسه بهبودی موضوع چشم‌انداز و اهداف بود و دیدم که نیاز هست که توی گروه یه کارگاهی تشکیل بشه و یه دوستی که واقعا تخصص داره توی این موضوع رو دعوت بکنیم بیاد. پیشنهاد کارگاه رو دادم و پیشنهاد اون شخص رو هم که بسیار مناسب بود برای این مسئله دادم، به رأی گذاشتم. کارگاه رأی آورد، اما در نهایت یه رنجش فقط برای من موند، اینکه من زور زده بودم که به سلیقه خودم رفتار بکنم و دوستی که از نظر خودم فکر میکردم خیلی مناسب هست برای این کارگاه، حتی بهشون گفتم، هماهنگ کردم، ولی یه دفعه توی یه جلسه اداری که قبل از کارگاه برگزار شد رأی برگشت. دوستانی بودن که مخالف بودن، اصلا نمیشناختن این دوستانون رو، فقط صرفا به خاطر اینکه یه دوست بهبودی پیشنهاد داده بود و اسم یک دوست دیگر آورده بود، جو تغییر کرد و قرار بر این شد که از کمیته کارگاه درخواست سخنران بکنم و باز هم من زور زدم و سعی کردم که به روش خودم مسئله رو حل کنم. فراموش کردم که من هم یک عضو بهبودی هستم و قرار نیست که بیشتر از توان خودم برای بهبودی شهرم تلاش بکنم. مرسی، ممنونم و از من تمام.
متشکرم از شما. من ضبط رو متوقف میکنم که بریم سراغ گزارش خدمتگزارها. از همه دوستانی که با مشارکت کردن به من کمک کردن که این جلسه رو بچرخونیم و بگردونیم، البته گرداننده خداوند بود، و از همه دوستانی که تجربیاتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن سپاسگزارم.